بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. خب ببینید، رژیم صهیونیستی یا مگر رژیم حرامزاده صهیونیستی نشون داد که از ابتدای جنگ تمایل داره یک اتفاقی بیفته، اینکه عملیات‌های پرچم دروغین انجام میداد، یعنی به برخی از منابع انرژی کشورهای عربی به اسم ما حمله می‌کرد. دارالو کیرون گفت من شجاعت لازم برای زدن خود آمریکا رو دارم، برای در واقع آرامکو و فلان منطقه امارات و عربستان رو ندارم، که حتی ظاهرا خود عرب ها هم دوتا نیروی موساد رو دستگیر کرده بودن که نقش داشته، یا مسئله از این دست. نشون میداد که رژیم خیلی تمایل داره پای کشورهای عربی رو به جنگ باز بکنه. در واقع چه اتفاقی میفته؟ او با این کار اولا خب عملا یک نیروی تازه نفسی رو به جنگ وارد میکنه. چرا؟ چون اطراف اون جنگ منطقه عملا شکل میگیره دیگه. بالاخره خب اونا هواپیما دارن و اونا میتونن به کارهای انجام بدن. منتها این مستحضر باشه که همین الان خود کشور عربی تا حد زیادی درگیر هستن، یعنی فضاشون امکاناتشون داره مورد استفاده دشمن قرار میگیره. دو، بانک اهداف جمهوری اسلامی خیلی زیاد میشه. اونا الان میگن توان موشک ایران محدود شده، توان پهپاد ایران محدود شده. اگر قبلا فقط پایگاه ها رو میزد، حالا باید کلی مثلا زیر ساخت های اونا رو هم هدف قرار بده، و عملا انقدر این بانک اهداف گسترده میشه، رژیم صهیونیستی باید نفس بکشه، میتونه نفس بکشه. من از ابتدای جنگ میگفتم به دوستانم، عرض میکردم، گفتم شما پایگاه آمریکا رو بزن، کسی نمیگه نزنید، بر منکرش لعنت. اما فراموش نکنید بزرگترین پایگاه آمریکا تو منطقه خاورمیانه و تو جهان خود اسرائیله. رژیم صهیونیستی اسرائیل یه پایگاه نظامیه، یه پایگاه نظامی که توش زاد و ولد هم میکنن، یعنی همه اونجا نظامیان، مثل این خونه سازمانیایی که اینا پادگانا میذارن. خب اینا اونجوریان، یعنی بخش شهریش هم بالاخره برای اینکه سربازا خدمت شما عرض بکنم حوصله‌شون سر نره، سینما هم براشون گذاشتن، برای اینکه نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که با خانواده‌هاشون اونجا باشن. و در واقع همین اتفاق داره میفته. پادگان بزرگ، وقتی شما تصاویری از اونها رو می‌بینید که مثلا زنه در حال خرید توی فروشگاه، یه زن عادی، بعد شما می‌بینید که مثلا یه M16 ازش آویزونه، خب اصلاً تو بغلش به قولی رفته داره خرید انجام میده از فروشگاه، با لباس خیلی چیز تا ببخشید نیمه باز، یعنی اصلا به هیچ جوره به یه نظامی شبیه نیستش. خب پایگاه اصلی اونجا، پایگاه اصلی نظامی اونجاست. و چه اتفاقی میفته؟ خب تو این جنگ زیر ساخت‌ها رسما خیلی از کشورها نابود میشن، اصلا شک نکنید اگه نفت بره رون عدد $200 رو نمیدونم چه. همین الان توی زیر ساخت پتروشیمی و گازی که زده، اگه فقط ما همین LNG قطر رو هدف قرار بدیم، اروپا بیچاره میشه، اروپا به خاک سیاه میشینه. خب و هیچ شک نکنید که مجبور میشه دست گدایی به سمت روسیه دراز بکنه. خب یعنی الان کسی دیگه نمیتونه تو این فرصت کم نیاز اونها رو برطرف کنه. یعنی اسرائیل به خاطر خودش داره جنگو گسترش میده که اوه خودش نجات پیدا بکنه و از بانک اهداف خارج بشه. لذا بله، ما حتما چون گفته بودیم و این خط قرمز ما رد کنه و این خیلی بده، خطرناک اگه این اتفاق نیفته، حتما باید حوزه زیر ساختای اینها رو هدف قرار بدیم، در این تردید نکنیم. اما فراموش نکنیم هدف اصلی خود رژیم، خود اسرائیله. و اینکه عرض میکردم حتما باید زمینی در جای کاری صورت بگیره، اقدامی صورت بگیرم، برای این بود که تا مادامی که شما اون برگه های مؤثرتو داره، مادامی که پرتعداد میتونه موشک و پهپاد شلیک بکنی، باید یه برگه جدیدی برای خودت بسازی، یه بازوی جدید برای خودت بسازی. اونم تصرف سرزمینی بود. من عرض کردم این که از کویت به ما حمله میشه، زمینی داره در از خاک کویت به ما حمله میشه، واقعا هشت و شبی دو روزه سه روزه میتونه کل برای تصرف اون پایگاه نظامی، از همونجا پایگاه ما بلند میشن، پهپادها بلند میشن، نیروی هشت رو به شهادت میرسونن، از همونجا باید این اتفاق بیفته و برن اونجا رو در واقع اون پایگاه نظامی رو بگیرن. یا اینکه در حالت پیشرفته تر جنگ واقعا باید به این فکر کرد که نیروهای زمینی در واقع برادران عراقی جبهه مقاومت به سمت آزادسازی مناطق شرقی عربستان سعودی برن. مناطق شیعه نشینش که من تو همین کانال توی پست بالاتر مطالبه یکی از همین در واقع شیعیان عربستان برای شما گفتم که ترسیم کرده مرزشون که کجا شیعیان کجاست و چه اتفاقی بیفته. شما این با عراق مرز داره، خب از جنوب عراق، و اونا میگن سالهاست ما تحت ستم اینها هاییم. یه خانواده پیدا شده به اسم آل سعود اومده داره نفت ما رو میدوزه. میبینین 85-90% نفت عربستان زیر پای شیعیانه، از منطقه شیعه نشینی 12 امامی هم هستن همشون تقریبا، از اونجا داره میدوزه، سرقت میکنه میبره. خب باید برگ جدید طراحی کنه و اصلا نگران نبود. و مثلا معتقدم الان باید نیروهای عراقی هشت شبی زمینی به سمت مرزای رژیم صهیونیستی می‌رفتن و به سوریا هم میگفتن مثلا جلو ما نیاید، ما با شما هم درگیر میشیم. خب اینا رو باید بفهمن که آقا ما دیگه خط قرمزی برامون نمونده. اون چیزی که رژیم صهیونیستی رو درگیر میکنه همین مسئله زمینیه. و اینکه عرض کردم چند وقت قبل که باید خود ببین الان چجوری دارم تو کرانه باختری جنایت میکنم. شما ببینید همین چند تا پست بالاتر براتون گذاشتم، اصلا مغز آدم سود میکشه از این حجم جنایت. رفتن همین مالا اخیر ها، اینا فکر نکنید مال همین اخیر هم مثلا رفتن در دره رود اردن به یه پدر یا خانواده جلو خانوادهش تجاوز کردن و برعکس بعدن پدر مادرها رو بستن به دختر نوجوانشون تعرض کردن، دامهاشون رو دزدیدن، طلاهاشون رو برداشتن، پولاشون رو برداشتن، عمدن این کارا رو میکنن. یا باز چند روز پیش یه شرک نشید به عمد توی یه دختر بچه با ماشین زده، اصلا هم تصاویرش رو نگاه میکنه فیلماش بیرون اومده، واقعا باور نکردنی حجم از خباست. امروز بعد داخل خود فلسطین حس به وجود بیاد. برای چه عرض کردم شما باید ما باید دیوارها و گذرگاه های مرزی رو بین فلسطین و اسرائیل رو هدف قرار بدیم، فارغ از این که اصلا آیا فلسطین اونجا اقدام میکنه یا نمیکنن. همین فکر نظام، همین فکر آزادی بیچاره میکنه اینا رو صهیونیست داره و برای او جبهه جدید باز میکنه. او دیگه من بخش از نیروها باید بذارم حواسشون به فلسطین بشه، جای دیگه نرم دارن. ببین الان اونا به سمت لبنان دارن میرن، لبنان یک جبهه برای اونا باز کرد، بخش از تمرکزشون رو گرفت. الان باید حوثی ها بیان وسط، خدمتتون عرض بکنم، و سعی کرد جبهه زمینی و نظامی برای اینها گشود. خب الان اسرائیل در لبنان همینجوری بره، بله در لبنان گیرم میفته، کلی هم کشته میده، اما حالا 1 میلیون نفر در لبنان آواره کرده. ببینید ارزم چیه، او دنبال این بوده که از زیر ضربه بیاد بیرون. دقیقا باید بره زیر ضربه، دقیقا بره کشور عربی قرار بفهمن که میفهمیدن که ببینید این اسرائیل چه بلایی داره سرتون میاره، این چجوری شما رو میکشونه تو جنگ، این چجوری زیر ساختاتون همه چیتون میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری اینا نابود شد. من کی دیگه میخواد بره توی شهر دبی سرمایه گذاری کنه؟ خب همین الان صحبتش مثلا که خیلی از این سرمایه‌دارا گفتن ما پولمون رو بریم سنگاپور. زیر ساخته دیگه هم هستش که ایران میتونه هدف قرار بده. الان اینترنت اینا که من بالاتر باز اونم گذاشتم، الان اهداف بانک اهداف رو دارم همش آپدیت میکنم توی کانال. برای این واحد هوش مصنوعی مصاف هم یه کانالی دارن، اونم دارن تون تون میگذارن که مثلا فلان سرمایه گذاری فلان شرکت آمریکا مثل اینتل کجاست، کجاشو باید زد. حتی بعضی از اینا لازمه شما بمب سنگر شکن بزنید، نه خنک کنندهشو بزنی بیچاره میشه. و مسئله از این است، از غذا باید تمرکز ما روی اسرائیل باشد و برگه های جدید بسازیم، بازوان جدید بسازیم. و الا او از خداشه تمرکز ما رو، یعنی عملا یه ایران به 16-17 تا کشور حمله کنه. خب تا چقدر میخواد موشک بزنه؟ اونه دنبال اینه، میگه عملا من اسرائیل میشم یک دهم، یک پنجم، یک شانزدهم، به تعداد اون کشورها و تمرکز در واقع ایران رو در واقع میگیرم و نمیتونه روی من رژیم متمرکز باشه. این اتفاقی نباید بیفته. یعنی از این هر چی شیطنت میکنه خود اسرائیل باید محکمتر بخوره، زیر ساخته خود اسرائیل باید بخوره، مردم خود سرزمین اشغالی باید آسیب بشن. او به عمد داره این کارو میکنه که چی؟ مردم ما رو آسیب بکنه. خب تا مردم رو جلوی نظام قرار بده در مورد ادامه جنگ، چون کم آورده، میخواد اینا کم آوردن، میخوان جنگ تموم بشه بدون هیچ دستاوردی، بریم یه آتش بسی کنیم، دوباره بریم نفس تازه کنیم، 4 تا تجربه هم از جنگ یاد گرفتن، دفعه بعد محکمتر تونتر برگردیم بدونیم چی کار کنیم. مثل این جنگ رمضان، جنگ اخیر از جنگ 12 روزه سخت‌تر بود، به خاطر چون که تجربیات جنگ قبلی رو اینا افزودن. شما نگاه کن از زدن یه کنسولگری، حمله به یه S-300 تو اصفهان، امروز اصلا به این مرحله، حتما بعدی سخت‌تره. خب و اینو باید محکم ملاحظه داشته باشیم، پیش بریم که خود او باید روش تمرکز باشه و برگهای جدید ساخت. خب و برادران ما در عراق هم باید بدونن قطع به یقین اینها سراغ عراق خواهند رفت. اول سراغ ایران اومدم، مدت هاست دارم عرض میکنم، اول سراغ ایران اومدم برای اینکه فردا روزی که به عراق حمله میکنه ایران چنان درگیری در مورد خودش داشته باشه که فرصت نکنه به اون مسائل بپردازه. نکته دیگه اینه که ما واقعا بخشی که نیروهای زمینی ما هستن الان به کار گرفته نمیشن. اون کسی داره میجنگه، خدمت شما عرض کنم، نیروهای هوایی و هوافضا و پدافند همینا درگیر جنگن و نیروی دریایی هم حتی بخش موشکیشه. خب بخشای زمینی الان توان بالای ما، مرز مشترک داریم با خدمت شما عرض بشم با عراق و باید تا جایی که میتونیم نیروی اعزام کنیم از عراق واقعا یک جبهه به سمت چیز باز بکنیم، به سمت رژیم صهیونیستی. من حتی اردن رو هم مسیر مناسبی میدونم. خب اردن رو هم مسیر مناسبی میدونم، ما باید به اون سمت بریم. حضور اصلا تمرکز اینا رو میگیره نه و بیچارهشون میکنه. بله حتما مقابله مصر خواهند کرد، اونم چجوری؟ باز هم هوایی، بدون توان اینها هوایی، اینا نمیتونن روی زمین خیلی ساده بیان. باید صحبت بشه و اینا گفته بشه، مردم منطقه هم به ما، کلی از مجاهدان به ما خواهند پیوست، اصلا تردید نکن. الان خیلی از مجاهدان میگن که آقا ما چجوری میتونیم تو نبرد هوایی کاری از دست اومد، اما وقتی ببینن آقا جبهه شک گرفته و هوشمندانه باید باشه، باید گردانهای بر اهل سنت زد، تیپ های بر اهل سنت زد، اصلا فرمان تیپ و اهل سنت گذاشت. ما چند آدم نشیم در سوریه سنی بودن و داشتن علیه تروریست ها می جنگیدن و در عراق هم همینطور. خب ولی یه جبهه از اهل سنت هم برای اونها واسه یه جای درست کرد که اونها هم بیان و اون بغضی که در دلهاشون مونده علیه صهیونیست‌ها رو خالی کنن. مرزهای عراق به سمت سوریه، اردن باید به این به ناامن بشه. امریکا هم پیش بینی می‌کرده اگر بخواد همچین اقدام بکنه اون بلایی سرش بیاد. به خاطر همین زودتر حضور خودش در مرزهای سوریه و عراق کم رنگ کرد، تنف و تحویل داد رفت. خب برای چی؟ برای اینکه میدونست اونجا بیچاره خواهد شد و درگیر خواهد شد. این اتفاقی که به نظر بنده باید بیفته، مگر نه اینا همین جوری با یه شیبی جنگ رو به این سمت خواهند برد و بعد از زدن زیر ساخت‌ها دیگه شما چه خط قرمزی داری؟ نکته دیگه که جز اهداف رژیم صهیونیستی و من بعد محضر شما عرض بکنم اینه که علاوه بس بر این که از تمرکز اهداف ایران کاسته میشه، یعنی باید حالا مثلا پایگاه نظامی رو فقط میزد، حالا باید چه میدونم وقتی عرب بتونه وارد جنگ بکنه دیگه شما خیلی جاها رو میتونی بزنی دیگه، کشوری خیلی اتفاقات میتونه بیفته و یار کمکی جدید برای خودش بیاره که بتونه نفس بکشه و تمرکز ایران روی خود بزرگترین پادگان و پایگاه نظامی آمریکا در منطقه یعنی خود اسرائیل کاسته بشه، که ما باید از ابتدای جنگ عرض میکردم اصلا از رو تمرکزمون جا نباید ما کاسته بشه، اون رو باید ویژه بزنیم. مسئله اینه که بین مردم و حکومت اختلاف بیفته، یعنی مردم وارد مثلا یک سری از مزیقه ها بشن و یعنی آقا تو نباید جنگ ادامه بدی، از داخل بخوان که اون تاباوری مردم ها کم بشه، یا از داخل بخوان که فشار بیارن که آقا جنگو تموم کن و آتش بس رو بپذیر. این مسئله در واقع جدی رژیم صهیونیستی که یعنی در چاره جز این نداره برای اینکه بتونه خودشو در واقع نجات بده. مسائل دیگه هم هست که من باید خدمتتون عرض کنم. ببینید از ابتدا هم رژیم صهیونیستی همون روزای در اواسط جنگ بود، اگه خاطر شریفتون باشه، منابع نفتی ما رو در تهران و در نقاط مختلف کشور هدف قرار داد که امریکایی‌ها میگفتن آقا ما در جریان نبودیم. میبینید یعنی اون از ابتدا تمایل داشته این اتفاق بود. اما نکته راهبردی وجود داره که یکی از اتفاقات مهمی که توی این جنگ افتاد این که ایران شد قهرمان هم اسلامی هم جهانی، یعنی در بین کشورهای اسلامی همه آرزو میکردن مثل ایران باشن، همه مردم در کشور اسلامی، یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون به غیر از این کشورهای حاشیه خلیج فارس که در واقع همین دبی نشینا و اینا شیخ نشین ها، اکثر کشورهای اسلامی الان در سمت ایران در طرف ایران هستن. ما مثلا یه گروه هکری دیروز برداشته کل اطلاعات ساکنان سرزمین اشغالی رو هک کرده، بعد گفته برای کمک به ایران. میبینید یعنی برادر سنی ما توی اندونزی 300 میلیون همون جمعیت داره، یه اتفاقی که بیفته عملا جنگ میشه جنگ کشور اسلامی با هم. یعنی ایرانی که تا دیروز قهرمان کشور اسلامی بود، خب بالاخره باید جنگ کشت و کشتار داره. از فردا دوباره این بحث شیعه سنی رو میارن بالا، خب که ببینید چه اتفاقی افتاد. و از اونجا که برخی از این کشورها همپیمان نظامی هن، یعنی پیمان نظامی مشترک الان بین پاکستان و عربستان امضا میشه، حالا آیا مثلا اونا خودش میگه این گستردگی حتی فارغ و بیشتر از کشورهای عربی باشه، یعنی پای پاکستانیان به جنگ در واقع باز بشه. خب اینها رو وقتی کنار هم میچینیم میبینی که او خودش تو میخواد از دل این جنگ، الان برداشت اسرائیل اینه جنگ اگر همین الان اینجوری به نفع ایران تموم خواهد شد، چون ایران تنگه رو بسته، میگه که من کاری ندارم و مجبور بشیم خواسته های ایرانو بهش تن بدیم، عملا فرمانده جدید خاورمیانه ایرانه و هیچ کسی دیگه نمیتونه حرف بزنه بعد از این. با این تستی هم که روی تنگه هرمز کرد دیگه بیچاره‌ایم. و آمریکا هم اومده نتونسته کاری بکنه. ببین اینه. و برگشته رفته دومش گشته رو کولش رفته. اینجا من اسرائیل باید جمع کنم برم دیگه. برداشت اینه دیگه. من اسرائیل باید جمع کنم برم، چون دیگه آمریکا برای من وارد جنگ نخواهد شد. و من تک و تنها مونم جلوی این. و ایرانم بالاخره توی 6 ماه یه سال دو سال این مسئله پدافندیش اگه حل بکنه دیگه بر من برتری نظامی داره. خب و برداشت اونام اینه که حتما ایران دیگه به سمت اتمی شدن میره. اونا کاری به مسئله شرعی و فقهی ما ندارن. 100% ایران به سمت اتمی شدن هم میره. لذا نباید این اتفاق بیفته. باز هم هر جوری هست، مثل کسی که به خاطر میگه به خاطر یه دستمال قیصری رو آتیش کشوندن، میخواد به خاطر خودش کل منطقه رو آتیش بکشه. این کشورهای اسلامی به جون هم دیگه بیافتن تا اون وسط بتونه نفس بکشه. یعنی عدم تمرکزی که عرض کردم بر روی رژیم صهیونیستی، این در شاخه های مختلفه، در شاخه های مختلفه. و محضر شما عرض بکنم که فکر نکنید فقط منظور نظامی، حتی از توجه داره. فرض کنید دیگه تا دیروز همه کشورهای اسلامی گفتن آخ جون این باری کلا ایران داره موشک میزنه سمت اسرائیل و آمریکا و به پایگاه‌های نظامی شو، ایران هم تاکیدش من پایگاه نظامی رو دارم میزنم، فردا چه اتفاقی میفته؟ بگن بله قبول دارم تو همین شرایط هم کلی از آزادگان جهان بازم دلشون خنک میشه اگه کاخ فلان پادشاه توی عربستان و توی کجا و کجا و توی امارات اینو بخوره. همین الان هتلای این اماراتی هم خود کلی از مردم دنیا خوشحال بودن، کیف میکردن. اما عملا میشه جنگ اسلامی، جنگ کشور اسلامی که یک عنصر از بیرون غیر مسلمان آمده این آتیشو انداخته، خودش هم بخش از این آتیشه. اما دیگه چیه؟ یکی از مثلا 10 تا کشوره. خب و کشورهایی هم دیگه با تو درگیرن که خیلیشون مرزهای آبی دارن و در واقع این مخصوصا جنوب کشور و خیلی اتفاقات ممکنه مثلا بیفته و در واقع درگیر میتونه گسترش بده بکنه. منظورم اینه اتفاقا از این هست. هرچند اینو بگم ببین مردم نباید فکر کنن مثلا اتفاق ویژه‌ای، نه همین الان کشور عربی وسط جنگ هستن، همین الان امکانات همه چی در اختیار اینا قرار میگیره و اونا هم واقعا تمایل ندارن، ترس دارن. این که میگم جبهه زمینی باید باز بشه، یعنی باید عربستانی از این بترسه، بگه من اگه دست با خطا بکنم یمنی از جنوب میریزن میان تا مکه رو میگیرن. و حتما باید تستایی از این جهت هم زده بشه. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونا این هم که برخی دوستان میپرسن چرا حوثی ها وارد جنگ نشدن تا الان، به خاطر همین بوده که دیدید اونا حرفش اینه بود که هر کدوم از کشورهای عربی اگر وارد علیه ایران وارد جنگ بشن من وارد میشم، که چی؟ از یه بازدارندگی باشه که اونا یه امیدی داشته باشن وارد در واقع جنگ نشن. اینو به شما بگم که تصرف زمینی یک ترسی و عجیب برای کشورهای عربی داره. اونا بله کاخاشون ایناشون بخوره، باز میگن باز نفت و مفتمون رو میدیم، میان برامون میسازن. اما اینکه پاشون برسه، اینکه شیعیان قیام کنن در عربستان، جمعیت عظیمین، اون موقع چه خاکی دو سرم کنم؟ خب این اون اتفاق مهمیه که باید ترس اون باید تو ذهن اینا باشه. امروز مسئول محترم ما، مسئول نظامی ما، امنیتی سیاسی ما، این پالس رو باید به کشور اسلامی بدن و اینا بفهمونن که ببین داره این وارد این سمت میشه، ما چاره ای هم نداریم جز زدن زیر ساخت انرژیشو. قیمت نفت میره بالا، نگران نباش، برای شما هم خوبه، شما ضرر نمیکنه. الان نفت عمان چون بیرون تنگه هرمز عرضه میشه الان رسیده به 150 دلار. خب الان اتفاقی نیفتاد، الان زیر ساختی نخورده، هر آنچه اتفاق افتاده تا الان قابل بازگشت بوده، جلوی ورود و خروج نفتکشی گرفته شده. همین، این نشده که اسکله خراب بشه، این نبوده که یه خدمت شما عرض بشم یه نفتکشی توی یه جای خاص غرق بشه. فلذا باید هوشمندانی دستگاه دیپلماسی و میدان کنار هم دیگه این فضای رسانه‌ای رو هم مدیریت کنه.
که دشمن از جنگ آزادگان جهان علیه نظام اپستینی به جنگ کشور اسلامی با هم نبره. کمان که ما در نشانه ظهور هم داریم، ببینید از این که چه اتفاقی میفته. نهایتا اینه که یک اسلام صوفیانی کنار یک اسلام دوبروی اسلام علوی میسته. خب و اصلا پیام صیحه آسمانی چیه؟ میگه حق با نظام علوی است، یه حق با امیرالمومنین دیگه و اولادشه. میگه تا شب یه صیحه فیک اونا میسازن و میگن نه با یک نفر از خاندان بنی امیه سلوزی اسم میبرن. خب این فضا رو داره برای من شما میسازه. نشانه ظهور برای اینه که من شما عده عدمون رو متمرکز کنیم روی جا. میگه بابا عده عده شما محدوده، نری وقت داره بذار بورکینافاسو، نری بذار آرژانتین. ها تو بدون شامات مهمه، تو بدون خدمت شما عرض بکنم یمن مهمه، تو بدون فلانجا مهمه، تو بدون تقابل اصلی تو خواهن کشون به شیعی علوی و در مقابل صوفیانی. اسلام صوفیانی هم نماد چیه؟ اسلام اشرافیگر. خدمت شما عرض بکنم که با روم معاویه همینطور بود دیگه، با روم و یهود بسته. روم که امروز میشه غرب، یهود هم که همین صهیونیست‌ها، خب بسته در مقابل چی؟ میاد با امیرالمومنین میجنگه، میاد با اسلام ناب میجنگه. اینها بس نشانه زور برای اینه که ما ادعای دمون متمرکز بشه جای درست. فلزا باید تحلیل درست و عمیق داشته باشیم. حالا نکته مهمی که اینجا پیش میاد که الان باید چیکار کرد؟ ببینید من یه سری نکات و اهداف نظامی رو عرض کردم، اما تو حوزه در واقع جنگ رسانه‌ای که خیلی مهمه که این دلهای مردم جهان امروز با ماست، 90% مردم دنیا با ما، این باید حفظ بشه. این عامل اصلی فشاره. ببینید این باعث میشه که فلان مسئول عالی رتبه آمریکایی، رئیس کمیته ملی مبارزه با تروریسم آمریکاست، آمریکا اصلا نونش داره از مقابله با تروریسم میخوره. خب تمام حضورش تو خاورمیانه به اسم مقابله با تروریسمه، همه رو تروریست میدونه، حس واج قاسم به عنوان حس به تروریسم ذکر کرده، همه کاراش همین بوده. خب سپاه گروه تروریستی اعلام کرده، وقتی او میاد استعفا میده یعنی دچار شکست شدن و اخباری هستش که مسئولین بیشتری میخوان استعفا بدن. میزان محبوبیت اسرائیل در پایین‌ترین سطح ممکن خودش در امریکا رسیده، اصلا در بین دموکرات‌ها جوری و افراد مستقل جوری سقوط کرده که اصلا باورناپذیره. خب حالا باید چه کرد؟ باید خوب این رسانه بشه. ببین الان مسئولین ما، این عزیزانی که سخنگوی جنگ هستن، وزیر امور خارجه ما، حالا هر کی از دستش میرسه واقعا اینا به دست اینا برسونه. خب شرط جنگی ها ما خودمون نمیایم اقدام نمی‌کنیم، اما خب اینجا خیلی راحت‌تر ممکن نفری گوشی داره همونجوری صوتو ضبط کرده میره بهشون میگه، مکتوب می‌کنه بره بهشون بگه. این که اینا بعد اعلام کنن. ببینید الان ما قطر رو هم توی بیانیه سپاه جزء اهدافش و یکی از پتروشیمی که قرار بذاره همونجوری که ال‌ان‌جی تولید می‌کنه، این یعنی اروپا رو بدبخت خواهد کرد. خب کشورهای اروپایی باید بدونن عامل این کثافت اسرائیل آمریکا، اینکه انگلیس یا مقام ارشد امنیتی انگلیس میگه آقا مذاکره تموم شده بود، یه متن مورد توافق خیلی خوبم نوشته شده بود، اما دارایی های اسرائیل در آمریکا، یعنی کوشنر داماد ترامپ و ویتکاف خراب کردن کارو. یعنی چی؟ یعنی اختلاف بین آمریکا و در واقع خدمت شما عرض بکنم اروپا، اونا باید بفهمن. یعنی باید این نفرت علیه صهیونیستا تبدیل بشه به یک اصل اساسی. اینجاست که دینا تمام کارشون اینا عنایت بشه، یعنی مردم دنیا بدونن عامل انرژی گرون خواهد شد و خیلی از کالاها گرون میشه. این نیست. خب بعضی از احمقا میگن خب چین مثلا ضربه میخوره، اولا که به جهنم ضربه میخوره، این یک، خب بیاد خودش جمع بکنه. دوما چین اون نفتی که میخره باز چیکار میکنه؟ مواد اولیه درست میکنه، صادر میکنه، منطقه این طرف اون طرف دنیا از هر وسیله‌ای که امروز اینا فهم میکنن نفت فقط برای سوختن استفاده میشه. فهم و شعور اینا اینه، فهم میکنن زغال سنگه. نه عزیز من، نفت ماده اولیه 90% اشیایی که شما دور بر خودتون دارید میبینید، از قاب موبایلت هر چیزی که توش پلاستیکه، تو هر چیزی که شما فکرشو بکنید، اینا وقتی ماده اولیشون گران بشه کالاها در دنیا گران خواهد شد. یعنی خود بسیاری از کشورها آسیب خواهند دید، بسیاری از مردم بعضی فکر می‌کنه مثلا فقط بنزین گالونی اینقدر در آمریکا می‌خواد بره بالا. نه اون نیستش که، خود آمریکا امروز بخش قابل توجهی از مواد اولش از چین وارد می‌کنه، همه اینا گران خواهد شد. یعنی کالاهای دیگه گوشه آیفون آمریکا هم گران‌تر خواهد شد، مثال می‌زنم. خب البته به میزانی که به اون چیز بستگی داره دیگه. هزینه های عمومی بره بالا، دستمزد کارگر تغییر میکنه، همه چی میریزه به هم. و مسئله کلیدی و مسئله اساسی امروز چیه؟ مردم دنیا اینو عاملش ایران نباید بدونن. یعنی دشمن دنبال این هم هست که اون اعتبار، یعنی گفتم ببین کشور اسلامی چی کار میکنه، میگه ایران ببین کشور اسلامی جهان امروز مقتداست، امروز رهبره، امروز پیشواست این مردم. خب امروز رهبری میکنن جهان اسلام، همهشون افتخار میکنن، نگاهشون به تشیع عوض شده، اما تشیع دارن تحقیق میکنن. شما همین عمرو باکت ببینید، بازیگر معروف و سرشناس به قول هالیوودی مصر، اینجوری بگیم بهتره، 6 7 میلیون فالوور فقط توی توییتر داره. توییتر این عدد بزرگه برای کشور عربی، خب برای کشور اسلامی. محضر شما از کنه امروز به جد داره در مورد تشیع حرف میزنه، تشیع داره دفاع میکنه. شب شهادت امیرالمومنین تشکر کرده از خدا بابت این محبت جدیدی که نسبت به امیرالمومنین پیدا کرده در اثرش به خاطر غزه، بعد این شیعه این پشتش بود. پس کشور اسلامی رو اینجوری میتونه با درگیری اسلامی این ذهنیت رو خراب کنه. در جهان چی؟ ایران رو عامل اصلی این گرون معرفه، در حالی که اینجوری نیست. عامل اصلی این گرون اسرائیل و آمریکان که این جنگو شروع کردن، خب و اونها کشوندن به زیر ساختهای انرژی. این باید مردم دنیا خوب جا بیفته، بقیهشون یعنی این باید منفور شدن اینا کماکان ادامه پیدا بکنه. دو، دولت‌های سر کار بیارن. عمده کشورهای دنیا مثل کشورهای درپیت عربی نیستن، دموکراتیکن، با رأی مردم میان بالا. عمده این کشورها مسئولین ضد اسرائیلی بیان سر کار، این خیلی مهمه، مسئولین ضد اسرائیلی بیان سر کار، کسایی که شعار علیه اسرائیل راحت تو کمپین انتخاباتشون بگن. این قبه باید بشکنه، این اتفاق که الان کسی جرئت نداره. همه باید همش از اسرائیل عذرخواهی کنن، همش خدمت شما هم چاپلوسی کنن، جنایاتشون نبینن، سرشون بنزن پایین بگن گربه بود. امروز این اتفاق باید و این شده نیست. این خیلی اتفاق مهمه. این دیگه اون وقت اسرائیل رو ببین نه در منطقه تمام میکنی، بلکه صهیونیست‌ها در هیچ جای دنیا دیگه آرامش نخواهند داشت. هر جایی که بفهمی نفر صهیونیست بمیزه جرئت نمی‌کنه کلمه عبری حرف بزنه. خب بفهمن یک جایی یه نفر صهیونیست پدرش در مردم همون منطقه اخراجش میکنه، میگه این اومده کشور ما رو خراب کنه و هم بریزه. یا علی